بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. قبل از اینکه وارد بحث قاعده لازرر بشیم، خلاصه بحث گذشته رو به لحاظ نتایج فقهیه آن عرض کنیم. چند مورد هست در فقه که ملتزم شده اند فقها که جاهل مقصر عملش صحیح هست. یکی اتمام فی موضع القصر است که اگر جاهل باشد به اصل وجوب قصر بر مسافر و نماز تمام بخواند، فقها ملتزم شدند مجزی است و نیاز به اعاده ندارد حتی در داخل وقت. و ظاهر روایات که مستند فقها هست اینه که اختصاص به جاهل معتقد به وجوب تمام بر او ندارد. این که در کتاب ازوا و آراء گفتن که فتوای فقهی این هست که این اتمام فی موضع القصر مجزی است، در خصوص جاهل معتقد به وجوب تمام، این تمام نیست، این فرمایش خلاف اطلاق فتاوا و نصوص هست. در صحیحه زراره و محمد ابن مسلم داره که ان رجل اتم فی السفر قال ان کان قرأ علیه آیت التقصیر و فسرت له فصلا اربعا اعاد و ان لم یکن قرأت علیه و لم یعلمها فلا اعادت علیه. کسی که نداند آیه لا جناح علیکم ان تقصروا من الصلاة به معنای وجوب تعیینی قصر فی السفر هست، این نماز تمامش مجزی است، این اطلاق داره. ولو معتقد باشد که قصر واجب تأخیری است، کما اینکه عامه نماز قصر از سفر را واجب تأخیری می دانستند. اطلاق این صحیح هم میگه که اگر کسی نماز تمام خواند در سفر، چون جاهل است به وجوب قصر، این مجزی است. ولو این شخص معتقد به وجوب تعیینی تمام نباشد، ولو معتقد باشد به تأخیر بین قصر و تمام. و لازم هم نیست جاهل مرکب باشد، ولو جاهل متردد باشد، از این حیث هم اطلاق دارد. البته این بحث هست که این صحیحه زراره و محمد ابن مسلم آیا مختص است به جاهل به اصل وجوب قصر در سفر، یا شامل جاهل به خصوصیات می شود، مثل این که شخصی در اماکن اربعه فکر می کرد مرجع تقلیدش قائل است به تخییر، نماز تمام خواند، بعد فهمید که مرجع تقلیدش قائل است به وجوب قصر حتی در اماکن اربعه. اطلاق این صحیحه اگر شامل جاهل به خصوصیات حکم باشد، اطلاق این صحیحه او را می‌گیرد. و مرحوم آیسد در فقه قائل بود که این صحیحه اطلاق دارد، شامل جاهل به خصوصیات حکم می‌شود، چون فسرت له تفسیر کامل آیه تفسیر به این است که خصوصیات و شرایط وجوب قصد در سفر را هم برای مکلف بیان میکنند، که انصافا این اطلاق مشکل هست، چون ظاهر فسرت له این است که فقط به او بگوین لا جناح به معنای وجوب هست، نه اونچه که عامه فکر میکردن که حکم از باب رخصت هست. راجع به جاهل به خصوصیات حکم یک روایت دیگری داریم، صحیحه ایس عن رجل اتم فی السفر قال ان کان فی الوقت فلیعد و ان کان خارج الوقت فلا یعید، اگر داخل وقت است اعاده کند، اگر خارج وقت است اعاده ندارد، که این محل خلاف است. برخی مثل امام فرمودن این منصرف است به ناسی، ولذا جاهل به خصوصیات حکم قصر در سفر اتمامش فی موضع القصر مجزی نیست مطلقا، لا اداعا ولا قضاعا، یعنی بعد الوقت هم اگر عالم شد باید تمام این نمازهایی را که تماما خوانده است از روی جهل به خصوصیات حکم قضا کند. ولیکن برخی مثل مرحوم آی خویی فرمودن که این صحیحه اطلاق داره، جاهل به خصوصیات حکم رو هم میگیره، جاهل به موضوع رو هم میگیره، فکر میکرد مسافت بین قم و حک و کهک کمتر از 4 فرسخ است، نماز تمام خوند، بعد فهمید بیشتر بوده، میشه جاهل به موضوع. حالا این فرمایش که فرمایش درستیه، انصافا اطلاق داره صحیحه ایست، نسبتش با صحیحه زراره و محمد ابن مسلم چی میشه؟ نسبت بین این دو صحیحه چه نسبتیست؟ دیگه این رو باید در فقه دنبال کنیم، که به نظر ما نسبت عموم من وجهه. حالا دیگه وارد اون بحث نمیشم. راجع به اتمام فی موضع القصد، هر کجا که مجزی است ما معتقدیم اختصاص ندارد به جاهل مرکب، جاهل بسیط را هم میگیرد، و جاهل مقصر اگر باشد مستحق عقاب هم هست، طبق اطلاق دلیل المسافر و یقصر به زمینه افلا تعلمت حتی تعمل. اما صوم در سفر از روی جهل به نظر ما استحقاق عقاب نداره. صحیحه ایس میگه من صام فی السفر به جهالت لم یقضهی، اینم مطلقه چه جاهل بسیط باشد چه جاهل مرکب باشد، اختصاص نداره به جاهل مرکب و معتقد به وجوب صوم. و این من صام فی السفر به جهالت لم یقضهی میشه مخصص من کان علی سفر فعدتون من ایام اخر. آیه میگه من کان علی سفر فعلیه القضاء، صحیحه ایست میگه من المسافر الذی صام به جهالت لا یجب علیه القضاء، میشه مخصص این عام. چه وجهی داره ما اصلا قائل بشیم که این آقا مستحق عقاب است؟ چرا مستحق عقاب باشد؟ تفویض نکرد واجب فعلی را. البته در اینجا هم یک بحثیه، چون مناسبه با این مباحث فقهی بیشتر آشنا بشیم اشاره میکنم به این بحث ها. و اون بحث اینه، امام قدس سره میگن این اجزاء صوم در سفر مختص کسی است که اصل وجوب صوم در سفر را نداند. اما ما شیعه عذر میخوام، اصل وجوب افطار را، اصل وجوب افطار در سفر را اگر نداند، یعنی یک سنی تازه شیعه شده فکر میکنه در سفر هم روزه جائزه، امام فرمودن این آقا موضوع اجزاء اگه روزه بگیره، در حالی که جاهل است به اصل وجوب افطار در سفر. اما ما شیعه جاهل به اصل وجوب افطار در سفر نیستیم، جاهل به خصوصیات مسئله هستیم. ایشان فرموده که این شخصی که روزه بگیره در سفر از روی جهل به خصوصیات مسئله بعدن باید قضا کنه. چرا؟ چون در صحیحه حلبی آمده ان کان بلغه ان النبی نهى عن ذلك فعلیه القضاء، راجع به شخصی که صام فی السفر، رجل صام فی السفر، امام فرمود ان کان بلغه ان النبی نهى عن ذلك فعلیه القضاء. ظاهر ذلك یعنی طبیعی صوم فی السفر، یعنی اگر کسی بداند که پیامبر از صوم در سفر نهی کرده این آقا باید قضا کنه روزه رو. خب ما همه میدونیم پیغمبر از صوم در سفر نهی کرده، منتها در خصوصیات مسئله گاهی دچار جهل و اشتباه میشیم، فکر میکنیم این سفر ما شرایط سفر شرعی را ندارد، روزه میگیریم. ولی بلغنا ان النبی نهى عن الصوم فی السفر، که به نظر ما این فرمایش قابل اشکال هست، چون ظهور نداره ذالک به این که مشارون الیهش طبیعی صوم فی السفر، شاید مشارون الیهش صوم هذا المکلف باشه، رجل صام فی السفر، شما یک روز در هفته سفر می کردید و روزه می گرفتید، فهمی کردید کثیر السفر می شید با یک روز در هفته سفر کردن. حالا فهمیدید نه، یک روز در هفته کثیر السفر نمی کنه انسان را. خب پس به شما نرسید نهی پیامبر از صوم شما در سفر. رجل صام فی السفر لم یبلغ نهی النبی عن صومه فی السفر. شک هم بکنیم در مراد از صحیحه حلوی، اطلاق صحیحه عیسی ابن القاسم مرجع ما، رجل صام فی السفر به جهالت، اون که دیگه اطلاق داره دیگه. ولذا صوم در سفر از روی جهل، چه جهل بسیط چه جهل مرکب، چه جهل به اصل حکم چه جهل به خصوصیات حکم و چه جهل به موضوع، مثل اینکه فکر می کند این مسافت کمتر از 4 فرسخ است، روزه می گیرد، قضا ندارد این روزه، و به نظر ما دلیلی هم نداره که مستحق عقاب بشه و فوت شده باشه از اون ملاک ملزم قضا. ولذا ما میگیم اشکال نداره مردم رو به اشتباه بندازیم. آقا دانشجوه، 2 روزه در هفته میره دانشگاه، ماه رمضان شده، خیلی ها احتیاط میکنن در این 2 روز هم روزه بگیر هم بعدن قضا بکن، چون معلوم نیست صدق کسی رو سفر. شما بیایید یه خدمتی بکنید به این دانشجو، بگید آقا شما روزه که گرفتی هر کس بهت گفت این روزت قضا داره، این روزت باطله، شماره منو بهش بده تا خودم جوابشو بدم. میگه حاج آقا یعنی من روزه بگیرم قضا نداره؟ میگید نه. میگه خیلی ممنون، میره روزه میگیره، قضا هم نداره، شما هم هیچ گناهی نکردید، شما که به اون نگفتید روزه بر تو واجب است در ماه رمضان. حالا اگر اینجور میگفتید خب بحث این میشد که بیان در بیان حکم شرعی خلاف حکم واقعی بیان کردید، خالی از اشکال نبود ولو توریه هم بکنید. اما اصلا شما اومدید رفتید به بحث این که شما اگر روزه بگیری خیالت راحت، روزت صحیح و قضا نداره، اونم با این حرف شما قانع شد رفت روزه گرفت، بعدن اومدن بهش گفتن مرجع تقلید تو گفته احتیاط واجب اینه قضا هم بکنی، زنگ میزنه به شما میگه حاج آقا شما چرا به ما اینجور گفتی؟ شما میگی من که کار تو رو آسان کردم، برو دعا کن به پدر و مادر من، هیچ اشکالم نداره. حالا تو بحث حدیث لا تعاد نه دیگه، اولا شما با این حرف شما او از تردید بیرون اومد، او به شما اعتماد کرد. حالا اجازه بدید، حالا مرحوم استاد می فرمودن اصلا ما خودمون میگیم که روزه بگیرد این شخص و قضا ندارد، چون او که فقط احتیاط واجب را میداند، احتیاط واجب رو بداند در جمع بین ادا و قضا، این از جهل به حکم واقعی خارج نمیشه. روزش میشه مصداق من صام فی السفر به جهالتن، اگر واقعا روزه بر او واجب نیست. ما اینو قبول نداریم، اطلاق جهالت اقتضا میکنه که جهالت داشته باشه ولو به وظیفه ظاهریش. این آقایی که علم داره به وجوب احتیاط، این علم داره به وظیفه ظاهریش. این من صام فی السفر به جهالت از او بعید نیست منصرف باشه. ولیکن ما حالا اونی که میگیم اینه که شما میتونید خدمت کنید به این آقا و او را عالم نکنید به وظیفه ظاهریش، عالم نکنید به وظیفه ظاهریش، یعنی بگذارید جاهل مرکب یا جاهل مترددی بماند که علم به وظیفه ظاهریه ندارد، و به او بگید اگر روزه بگیری قضا ندارد. راجع به حدیث لا تعاد، ما میخواستیم همین رو بگیم که چه اشکالی دارد، بیاییم مردم رو جاهل بکنیم به واجبات غیر رکنیه در نماز، مشمول حدیث لا تعادشون بکنیم. نگید آقا دین، احکام دین باید تبلیغ بشود، اون که واجب کفاییه، الحمدلله من بهل کفایه قیام میکنن به بیان احکام دین. ما چند نفرین بنده های خدا سختشون قرائتشون رو تصحیح کنن، بخوان قرائتشون رو تصحیح کنن دیگه به رفتن خرید سوغات در مکه و مدینه وقت پیدا نمی کنن. میگیم که آقا حالا نماز، قرائت نمازش 50 تا غلط داره با کم و زیاد. میگیم آقا شما همین جور اگه نماز بخونی ها نمازت صحیحه، اگر کسی گفت نمازت باطل شده بگو با من تماس بگیره تا توضیح براش بدم، و هم به شما اعتماد میکنه نماز طواف میخونه با 50 تا غلط. شما او را با این حرفتون کردی جاهل قاصر، نمیگم جاهل مقصر مرکب، نه بالاتر، جاهل قاصر که به نظر صحیح مشمول حدیث لا تعاد هست. اما ما میگیم نماز او صحیح میشه با این کار شما، اما شما کار خلاف کردید. چرا؟ برای اینکه از حدیث لا تعاد ما استفاده نکردیم تخییر را به حکم اولی، ما میگیم مجزیست نمازی که از روی جهل قصوری ترک کنید واجبات غیر رکنیه آن را، مجزیه. و الا این شخص جاهل تخلف کرده است از وظیفه اولیه. خب کی باعث تخلف او از وظیفه اولیه شد؟ شما خودتون رو مستحق عقاب کردید، تسبیب کردید به ترک وظیفه اولیه، ولی میشید ولی عیاذ بالله مصداق من باع آخرته به دنیا غیره، چون با این حرف کار شما خلافه. اما او نمازش صحیحه و به خرید سوغات هم موفق میشه، دیگه لازم نیست بیاد قرائتش رو تصحیح کنه. اینم راجع به این موضوع. یکی هم راجع به فریضه این جاهل نقض نشد، اما اخل به سنت دیگه، و این اخلالش به سنت با تسبیب شماست. تفویض کرد ملاک سنت را دیگه، ملاک عمل به سنت تفویض شد. ولیکن از سنت و لاتن قضل فریضه، کی باعث تفویض شد؟ شما. نه خیر از فریضه آمد، اما شما اخلال کردید به سنن. فریضه محقق شد، اما سننی در این فریضه بود که این آقا اخل بها و مستند و مسبب به این اخلال به سنن این آقا ایست که او را به اشتباه انداخت. فریضه اصل صلات است با اجزاء رکنیه آن، ولی سنن رو تفویض کرد این آقا. القراءت و سنتون، این آقا تفویض کرد سنت را، او مشمول حدیث لا تعاد شد. اما کسی که مسبب بود به اخلال این شخص به سنت، او کارش کار خلافی هست. راجع به جهر فی موضع الاخفات هم یک کلمه بگیم و تمام کنیم. صحیحه زراره میگه رجلون جهر فی موضع لا ينبغي الجهر فيه. او اخفا فی ما لا ينبغي الاخفاء فيه فقال ای ذلك فعل متعمدا فقط نقض صلاته و علیه الاعاده، و ان فعل ذلك ناسیا او ساهیا او لا یدری فلا شیء علیه و قد تمت صلاته. قدر متیقن از این صحیحه اینه که بعد از رکوع ملتفت بشه، که بعد از رکوع ملتفت بشه و عالم بشه. اما اگر قبل از رکوع ملتفت بشه، بعضی در شمول این صحیحه اشکال کردن، چون گفتن مقابلش این بود که ان فعل ذلک متعمدا اعاد الصلاة، اگر قبل از رکوع انسان تدارک کند که نیاز به اعاده نماز نیست. پس این صحیحه مربوط میشه به بعد از رکوع. یکی از کسانی که این اشکار رو کرده مرحوم امام هست، ولی بعید نیست که این ذیل مطلق باشه. ذیل که نداشت فلا اعادت علی، ذیل داشت فلا شیء علی وقد تمت صلاته. اگه ذیل بود فلا اعادت علی یعنی لا یعید و صلاته، بله بحث اعاده نماز بود. ذیل داره لا شیء علی وقد تمت صلاته، و این لایدری هم مطلقه، ولو جاهل متردد، شخص جاهل متردد رو شامل میشه. و ولیکن ظاهر این است که این شخصی که لایدری، تکلیف واقعیش محفوظه، و اگر جاهل مقصر باشه عقاب میشه بر تفویت اون تکلیف واقعی. ظاهر لایدرینه، ظاهر لایدرینه که نمیداند که باید نماز با قرائت جهریه بخواند در نماز صبح. نمیداند یعنی واقعا بر او واجب بود قرائت جهریه، ولی او نمیداند. و اختلاق هل لا تعلم میگه تو که وظیفت این بود چرا نرفتی یاد بگیری؟ ولذا او هم مستحق عقاب است، ولی عملش مجزیه. این راجع به خلاصه بحث‌های گذشته. اما بحث قاعده لازرر، مرحوم فاضل تونی دو تا شرط ذکر کرده در جریان براءت. یک شرط شانس داشته، مطرح شده به طور مفصل. یک شرطش بدشانس بوده، بدسلیقه بوده، مطرح نشد. اون شرطی که مطرح نشده، اتفاقا خوبم شده که مطرح نشده، اینه که گفته نباید از جریان براءت ثبوت تکلیف آخری لازم بیاد. گفته مثلا علم اجمالی داریم، یکی از این دو فعل حرامه، لازم براءت از حرمت فعل الف وجوب اجتناب از فعل به هست، ولذا این خلاف امتنانه، جاری نمیشه. خب این مطلب ناتمامیه. چرا؟ برای این که این وجوب اجتناب از اون فعل به لازم عقلیه، اثر شرعی که نیست، لوازم عقلی که اعتبار نداره برای اصل عملی. براءت از حرمت فعل الف تعارض میکنه با براءت از حرمت فعل به. اما اگر اثر شرعیه براءت از حرمت فعل الف حرمت فعل به باشه، چرا ثابت نشد؟ شارع اگر بگه اذا لم یجب علیک اداء الدین ولو ظاهرن فیجب علیک الحج، براءت از وجوب اداء دین نسبت به نفی وجوب اداء دین امتنانیه، جاری میشه. اثر شرعیش هم اثبات وجوب حج، اونم بار میشه. منافات با امتنانی بودن براءت هم نداره، چون براءت به لحاظ نفی وجوب اداء دین امتنانی بود دیگه، جاری شد. بله قبلا گفتیم اگر موضوع وجوب حج عدم وجوب اداء دین باشه واقعا. اذا لم یجب علیک اداء دین واقعا فیجب علیک الحج، اصل براءت آثار عدم تکلیف واقعا رو بار نمی کنه. اصل غیر محرزه، فقط میگه شما معذر داری نسبت به این تکلیف مشکوک، نمیگه آثار شرعی عدم تکلیف رو بار کن. اینجا دیگه نیاز به استصحابه، استصحاب کنیم عدم وجوب اداء دین رو واقعا. استصحاب قاعده هل که در شبهات تحریمیه است، اما اون شرط خوشان سفاضلتونی اینه که گفته لا یلزم من جریان البراءه توجه الضرر علی الغیر. مثلا شک میکنیم حبس حر کسوب موجب زمان هست یا نیست، شک میکنیم که اگر مدین مماطله کنه در اداء دین و دائن متحمل خسارت بشه، معامله ای کرده مجبور معامله رو فسخ کنه چون پول نداره چکش رو پاس کنه، مجبور وکیل بگیره خرج کنه تا دینش رو وصول کنه، آیا این مدین مماطل ضامن اون خسارت ها هست یا نیست؟ که مشهور میگن نیست، چون اطلاف مستند به این مدین نیست. شک میکنیم. فاضل تونی گفته مبادا براءت جاری کنید از زمان، این موجب توجه ضرر است بر غیر، خلاف امتنان است. ایشان تعبیری که میکنه میگه خلاف قاعده لازرره. میگه خب قاعده لازرر اثبات میکنه زمان را. چرا؟ برای اینکه لازرر نفع میکنه ضرر غیر متدارک را. لازرر معنای از نظر فاضل تونی معناش اینه، لا ضرر غیر متدارکن، ضرری که جبران نشود ما نداریم. یعنی این ضرر به اون حر کسوب ضرر غیر متدارک نیست، ضرر متدارک هست با زمان این حابس. اشکال کردن به فاضلتونی، گفتن خب بابا قاعده لازرر اگر اثبات زمان بکنه مثل بقیه امارات تکلیفه، هر اماره تکلیفی مقدمه بر اصل براءته، چه خصوصیت داره قاعده لازرر؟ خبر سقم اگر اثبات زمان کنه براءت از زمان جاری نمیشه. مرحوم آقای خویی فرموده نه، فرق میکنه. فرمایش فاضل تونی درسته، ایشون میتونه اینجور توضیح بده کلامش رو که اصلا در موارد شک در زمان مقتضی ندارد اصل براءت برای جریان. چرا؟ برای اینکه جریانش خلاف امتنان است بر غیر، ولو لا ضرر اثبات زمان نکند. اصلا لا ضرر مهم نیست، مهم اینه که رفع ما لا یعلمون امتنانی است. میگیم جناب آقای خویی این اشکال شما، یعنی این دفاع شما در حقیقت از فاضلتونی فقط در حدیث رفع موضوع داره، نه تو براءت عقلیه موضوع داره، نه تو قاعده حل موضوع داره، نه تو حدیث حجب موضوع داره. ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم. فقط حدیث رفت چون داره عن امتی، شما میگه سیاق سیاق امتنان بر امته، و ما این رو هم گفتیم قبلا که این امتنان بر امت امتنان نوعیه و الا تو خود اکراه رفع صحت عقد مطرح بایه مطرح شد، گفتن یا خانه ات را بزید بفروش یا تو را زندان میبری. و هم فروش خانه اش را بزید، خب خلاف امتنان است که ما بگیم این بی باطل است، خلاف امتنان بر مشتری است. فرض کنید مشتری هم مکره نیست، مکره شخص ثالثی است، ولی این درست نیست، عرفی نیست. هست بالاخره تشریع این رفع، رفع مالا علمون امتنانه. بالاخره اون مشتری هم یک روز ممکنه خودش مطرح بشه بر یک بیع دیگری، اونم میتونه از حدیث رفع استفاده کنه. همین کافیه در امتنانی بودن حدیث رفع. و الا لازمه فرمایش آقای اینه که حتی اگر جریان براءت موجب محروم شدن از نفع بشه، موجب محروم شدن دیگران از لذت بشه، جاری نشه، شک میکنه این زن آیا تمکین از شوهر بر من واجب است در استمتاعای غیر متعارف؟ یک ازدواج ناموفقی داشته، شوهر سالم نیست از نظر جنسی، تقاضاهای غیر متعارف داره، زن شک میکنه واجب است بر من تمکین؟ کسی تا حالا اومده بگه نه رفع مالای علمون جاری نکن خلاف امتنان بر این شوهر است، او از لذت بردن محروم می شود یا از نفع محروم می شود؟ می شود که می شود. رفع مالای علمون بی امتنان بر نوع امت هست، به لحاظ این که بالاخره اون شوهرم نسبت به موضوعات خودش میتونه حدیث رفع جاری کنه. ولذا ما از این بحث فارغ میشیم، شرط دوم هم معتبر نشد، فقط بهانه شده آقایون بحث لازرر رو مطرح کنند. ولذا ما طبعا للآقایون و فی رأسهم شیخون الاعظم الشیخ الانصاری وارد بحث لازرر میشیم. اول از روایات شروع میکنیم انشاءالله.